بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 19، سطر 19. اقول و انت تعلم ان الحق ان الکلیه طبیعی موجود فی الخارج سیما عند من ذهب الى ان الوجود اعتبار عقلی لا صورت له فی الایام. گفتیم اشکالی که در باب وجود بر ما وارد کردند بر شیخ اشراق هم وارد میشه و شیخ اشراق خودش متوجه ورود این اشکال بوده و از این اشکال جواب داده. شیخ اشراق قائل است به این که نور امریست واحد که دارای مراتبه، بعد این اشکال رو بر خودش وارد میکنه که امر واحد مقتضای واحد داره، پس باید معتقد بشید که نور مقتضای واحد داره، یعنی یک مرتبه از مراتب رو اقتضا میکنه، نمیتونه مراتب مختلف رو اقتضا کنه، یا مرتبه عالی رو اقتضا میکنه یا مرتبه متوسط رو یا مرتبه ناقص رو، هر سه رو نمیتونه اقتضا کنه. بعد اگر مرتبه عالی رو اقتضا کنه لازم میاد که مرتبه عالی فرد این نور باشد، مراتب دیگر فرد نور نباشد، و اگر مرتبه متوسط رو اقتضا کنه همینطور، مرتبه ناقص رو اقتضا کنه همینطور، اگر هم لا اقتضا باشه که همه مراتب رو باید بهش بدن. تمام اشکالاتی که ما در باب وجود کردیم ایشون در باب نور همه رو میاره، یعنی تمام فرضهایی رو که در اونجا گفتیم و باطل کردیم اینجا هم میگوید و باطل میکنه. بعد جواب میده، جواب میده، میگه که
شاید صدران از ایشون گرفته ایرادها و چیزهایی که هست،
شاید بله، حالا ممکنه به ذهن خود صدرا رسیده، ممکنه از ایشون گرفته باشه، ممکنه هم از کسی دیگه گفته باشه، قائل به تباین وجود گفته باشه، مشا یعنی. بعد شیخ اشراق جواب داد، جوابش این بود که نور در ذهن حقیقت واحد است، یعنی وقتی ما نور رو میاریم تو ذهن که یک کلی طبیعی میشه، اونجا میشه واحد، اون وقت این نور ذهنی باید مقتضای واحد داشته باشه. اما وقتی میام تو خارج، وقتی میام تو خارج ما یه نور واحد نداریم که مراتب رو بهش ملحق کنیم، بلکه سه جور نور در خارج داریم. نوری که ذاتن مرتبش قویست، نه اینکه قوت عارض باشه، قوت تو ذاتشه. دوم نوری که ذاتن متوسطه، سوم نوری که ذاتن ناقصه. پس در بیرون ما نور واحدی نداریم، نورهای متعدد داریم و بین این نورهای متعدد تباینه، و چون نورها متعددن مقتضاها هم میتونه متعدد باشه. اما دیگه نمیگیم مقتضا یعنی مقتضای بیرونی، بلکه مقتضا یعنی مقتضای ذاتی. این نور ذاتش اقتضا دارد شدت رو، نه اینکه شدت به عنوان عارض باشه، شدت به عنوان ذات، یعنی این نور ذاتن شدیده. اصلا شاید کلمه اقتضا هم نتونیم به کار ببریم، ذاتن شدیده، نه اقتضا کنه شدت رو. شاید اقتضا کنه شدت رو، معلوم میشه شدت رتبش بعد از ذات این نوره، در حالی که این نور ذاتن شدیده، نه رتب، و این چنین نیست که شدت در رتبه متأخر باشد، شدت تو ذاتشه. بنابراین این نور شدید است، اون نور متوسط، اون نور ناقص، و این سه تا با هم اختلاف دارن. اگر بحث اقتضا باشه باید بگیم سه تا مقتضی است با سه تا مقتضا، بنابراین اشکال حله، اشکال وارد میشه. ملاحظه کنید همونطور که دیروز اشاره کردم، صدر اشکال رو اینطوری حل کرد که وحدت رو در ماهیت قبول کرد، در وجودم قبول کرد، اون تو گفت این دو تا وحدت ها فرق دارن. شیخ اشراق وحدت رو در ماهیت نور وقتی تو ذهن میاریم قبول میکنه، این وحدت رو وقتی میبریم بیرون قبول میکنه. در بیرون ذهن قائل به تعدده، برخلاف صدرا که در وجود هم قائل به وحدت بود، هم در ماهیت قائل به وحدت بود، هم در وجود قائل به وحدت بود، منتها این دوتا وحدت ها رو متفاوت میکرد. اما شیخ اشراق این کارو نکرد. شیخ اشراق گفت اگر این ماهیت رو تو ذهن بیاری واحده، اگر همین ماهیت رو تو بیرون ملاحظه کنی متعدد. وحدت رو اصلا تو بیرون قبول نکرد، جواب رو اونطوری داد. پس جواب ایشون با جواب صدرا فرق کرد. حالا صدرا شروع میکنه به اشکال. اینا تکرار بحثی دیروز بود، الان اول بحثمونه. صدرا شروع میکنه به اشکال. شیخ اشراق گفت کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، فقط در ذهن موجوده و توی ذهنم واحده. اون وقت اگر کلیه طبیعی رو مقتضی بگیرید میشه مقتضی واحد، قهرن مقتضای واحد هم خواهد داشت. بعد گفت ولی بحث ما در بیرون ذهنه، در خارجه. وقت تو خارج آمد تعدد درست کرد، مقتضی رو متعدد کرد، مقتضا رو متعدد کرد. پس ابتدا گفت کلیه طبیعی تو خارج نیست، اونی که تو خارج افراده، یعنی این فرد نور، اون فرد نور، اون فرد نور، سه تا فرد نور تو خارج ما داریم، یا تو سه تا صنف داریم، صنف هم خارجی نیست، فرد خارجی، سه تا فرد تو خارج داریم، کلیه طبیعی تو خارج نداریم. تمام حرفشون این بود که کلیه طبیعی رو برد تو ذهن و نذاشت تو خارج بمونه. تو خارج گفت سه تا فرد جدا داریم که هر کدوم مقتضی جدایی هستن و مقتضای جدا دارند. صدر رو از اول از روم مبنای شیخ اشراق اشکال میکنه، میگه کلیه طبیعی تو خارج هست، علل خصوص به قول شما که در خارج وجود رو قائل نیستید، ماهیت رو قائلید. اگر کلیه طبیعی که همون ماهیت تو خارج نباشه دیگه چی تو خارج شما دارید؟ وجودی که میگید نداریم، کلیه طبیعت طبیعی هم که ماهیت میگید نداریم، پس چی تو خارج هست؟
ماهیت های متشخص،
ماهیت متشخص هم ماهیت هست.
نه ماهیت کلی، ماهیت های متشخص.
بله،
یعنی
بله میدونم. اگر شما ماهیت در خارج ندارید ماهیت متشخص هم ندارید، ماهیت تو خارج نیست، چه با تشخص چه بی تشخص. شما باید ماهیت در خارج داشته باشید متشخصش کنید. شما میگید ما ماهیت در خارج نداریم، یعنی کلی طبیعی رو نداریم، کلی طبیعی تو خارج نیست، یعنی ماهیت نیست. خب ماهیت وقتی نباشد نه کلیش تو خارج نه متشخصش. کلیش رو که ایشی نمیگه تو خارج هست، ایشی کلیه طبیعی رو نمیگه، کلیه عقلی رو نمیگه تو خارج هست، یعنی ماهیت به قید کلیت رو ایشی تو خارج نمیدونه. همه میگن ماهیت متشخص تو خارج هست، یعنی کلیه طبیعی که متشخص شده باشه، ولی شما اجازه نمیدید کلیه طبیعی تو خارج باشه. وقتی اجازه ندیدیم متشخصش هم تو خارج نیست، کلیش هم تو خارج نیست. حالا کلیش که میدونیم تو خارج نیست، متشخصش شما باید معتقد بشید تو خارج هست، چون شما اصالت ماهوی هستید. با وجود اصالت ماهیت چطور نفی میکنید؟ بعد صدر را برای این که مطلب روشن‌تر بشه عبارت رو اینطوری میاره، میگه ما ماهیت رو عبارت میدونیم از یه امر لابشرد. این امر لابشرط و معتقدیم تو خارج هست، منتها همراه با شروط، چون لابشرط با بشرطشه سازگاره. یعنی میشه ما شروطی رو بیاریم و این لابشرط رو با این شروط بپوشونیم، یعنی لابشرطی داشته باشیم که شروط احاطش کرده باشند. و در اون لای این شروط اون لا به شرطه هست. یعنی الان شما رنگ این شخص رو میبینی، هیکلش رو میبینی، در مکانی وایساده اینا رو میبینید، وضعش رو، همه این شروط رو، همه این عوارض رو میبینید، ولی در درون این عوارض که دارن دیده میشند یا شنیده میشند شما انسانیت هم میبینید. این انسانیت همون لا به شرط است. انسانیتی که الان پوشیده شده به وسیله شروط. پس آنچه ما در خارج داریم انسانیت است به علاوه شروط. بنابراین انسانیت در خارج هست، یعنی کلی طبیعی، یعنی لا به شرط. این لا به شرط میتواند کلی باشد، میتواند یعنی بالقوه کلی هست. الان همراه شروطه و به خاطر اینکه همراه شروطه به قول شما شده ماهیت متشخصه، ولی میتواند کلی باشد، بالقوه کلی است. کی از این قوه به فعلیت خارج میشه؟ وقتی بیاد تو ذهن. وقتی بیاد تو ذهن بالفعل میشه کلی. تا وقتی تو خارج است لا به شرطی است که میتواند کلی باشد. وقتی آمد تو ذهن لا به شرطی است که کلی شده، بالفعل کلیه. به همین مناسبتم که میتواند کلی باشد، وقتی تو خارجه بهش کلی میگیم. تو خارج کلی نیست، تو خارج شخصه، ولی تو همون خارج هم بهش میگیم کلی طبیعی و ادعا میکنیم کلی طبیعی تو خارج هست. به چه مناسبت بهش میگیم کلی؟ این که کلی نیست، این که همراه عوارضه و شخصه. میگه به اعتبار آینده، به اعتبار این که قوه دارد در خارج بیاید. اشتباه گفتم، قوه دارد به ذهن برود. چون میتواند به ذهن برود و در ذهن کلی میشود، الان به اعتبار ما یعول و اله بهش میدون کلی. به اعتبار ما یعول و اله
یه نوع مجاز
میشه، ولی کلی داره اطلاق میشه. اطلاق کلی غلط نیست. برای اینکه این ماهیت رو کلی بگیم سه تا بچه که یه بچهشو آخوند اشاره کرده، دو بچه دیگهشو مرحوم سبزواری تو آشی آورده. بحث نیست که لا به شرط در خارج موجوده، بحث نیست که این کلی و ماهیت در خارج موجوده، بحث اینه که تو خارج چرا بهش کلی میگید. تو خارج کلی نیست، تو خارج همراه مشخصاته، همراه عوارضه، چرا اونجا بهش کلی میگید؟ مرحوم سبزواری میگه یا به اعتبار یا اصطلاحه، و در اصطلاح مؤاخذه نیست، اصطلاح گذاشتن بهش میگن کلی، و این کلی غیر از اون کلی است که در منطق مصطلحه. کلی که در منطق مصطلحه قابل صدق علی کثیرینه. این نه یه کلی دیگه است که قابل صدق علی کثیرین نیست، موجود خارجی است، ولی بهش میگن کلی به اشتراک لفظی. یعنی اونم کلیه، اینم کلیه، ولی یه جامعه هم بینشون نیست، فقط اسم اونو گشتیم کلی، اسم اونو گشتیم کلی، اصطلاحه. پس این کلی از قبیل اون کلیایی که تو منطق مطرح میکنیم نیست تا شما بگید امر خارجی نمیتونه کلی باشه، بلکه این کلیست به اصطلاح دیگر، به جعل دیگر و به اشتراک لفظی بردشون کلی میشه. این توجیه اول مرحوم سبزواریه. توجیه دوم اینه که همینی که آخوند گفته که به اعتبار ما یعول اله میشه کلی. کلی اطلاق کردن برو به همون معنای منطقی است، اصطلاح جدید نیست، ولی مجازن بهش کلی میگیم. چرا کلی میگیم؟ به این اعتبار این که اگر ببریمش تو ذهن کلی میشود، یعنی به اعتبار ما یعول اله، به اعتبار آینده، به اعتبار آینده کلی. توجیه سوم اینه که کلی میگیم به این ماهیت خارجی، کلیتش هم به همون اصطلاح منطقیه، یعنی قابلیت صدق بر کثیری، ولی نه به اعتبار ما یعول و الی، بلکه به اعتبار ماکان، یعنی ذهن خودمون رو نگاه نمی کنی که این ماهیت رو میتونه ببره تو خودش، ذهن اون اذهان عالیه رو ملاحظه می کنی، نفوس فلکی، عقول، اونا بالاخره این ماهیت رو قبل از این که به وجود بیاد عالم بودن. پس در ذهن اونها این ماهیت بود و در ذهن اونها کلی بود. به اعتبار ما کان الان بهشون این کلی، اون قبلا تو ذهن این عقل بود و تنزل که تو خارج حاصل شد. چون قبلا تو ذهن بود و کلی بود، به این تنزل بعدیش میگیم کلی. به اعتبار ما کان، خدا ذهن نداره، نفوس فلکی لااقل ذهن دارند. حالا عقول هم بگید ذهن نداره، نفوس فلکی ذهن داره، عقول هم حالا اسم ذهن نبرید، اسم علم ببرید. پیش عقول هم که بودن کلی بودند، قابل صدق بر کثیرین بودند. حالا عقل اشکال نکنید، نمیخوام اصرار بکنم، نفس فلکی که از ازل بود قبل از وجود انسان بود، نفس فلکی که قبل از وجود انسان بود، حالا ولو قبل رتبی یا قبل از وجود من و شما بود، وجود من و شما رو به عنوان یه ماهیت انسانی ادراک میکرد و پیش او این ماهیت کلی بود. حالا تنزل شده، شده من، شده شما. این ماهیت من و شما که الان در خارج متشخصه، قبل از این که به خارج بیاد کلی بود، حالا بهش کلی میگیم به اعتبار مکان. پس سه تا توجیه مرحوم سبزواری برای کلی گفتن این ماهیت که در خارج است دارد. یکی این که اصطلاح جدید، بله؟ کلی طبیعی در خارج حقیقتاً هست، کلی بودنش مجازه. اسم کلیت مجازه، اینو من اول عرض کردم. لا به شرط در خارج حقیقتاً هست، اسمش مجاز است نه خودش، وجودش مجاز نیست، اسمش مجازه. لا به شرط ما تو خارج داریم، اما این لا به شرط کلی می نامیم. این نامگذاری یا به اشتراک لفظی است به حقیقت، یا مجازه، مجازم که بود دوجوره، یا مجاز است به علاقه ما یعول، یا مجاز است به علاقه ما کن. با کلمات هم بازی نمی کنم، دقت کنیم معلوم میشه.
شخص
آیا شخص انسان است یا شخص است؟ شخص انسان است یا شخصه؟ کار ندارید، ما کار داریم. شما میبینید اگه کلی نیست، ما هم که داریم قبول میکنیم کلی نیست، ما که میگیم تو خارج کلی نیست، ولی آیا لا به شرط و در ضمن شرط شما دارید؟ تو خارج ندارید. آیا این انسانی است که زید است یا فقط زیده؟ انسان نیست، مسلم انسانی است که زیده. من تا بر این انسان میتونیم کلی اطلاق کنیم یا نه؟
این
یعنی تو شرط، تو خارج شما لابه شرط رو ندارید؟ انسان رو ندارید؟ دیگه این خیلی حرفه، این خیلی حرفه که تو خارج انسان ندارید. پیشوری منکر میشید، نمیدونم. این حرف، این لفظیست که معناش اراده نشده، نه اونه که من میگم. شما میگید با لفظ داری بازی میکنی، یعنی لفظ رو میگه اراده نمیکنی معناش رو. الان نگاه میکنیم شما دارید این کار میکنی، میگید تو خارج انسان نیست، یه لفظی میگید که معنا نداره.
تصور ماهی به ذهن یا به شخصه یا لا بشرتی، تو خارج وقت اصلا پیدا میکنه، این به شخصه یا لا بشرتی و شاشت محصیل همش باز ذهنه. اعتبارات از ماهیت، اعتبارات ماهیت ذهنیه.
یعنی اصلا ما انسان تو خارج نداریم، به لا به شرط کار نداشته باشن. کلمه لا به شرط خیلی براتون اهمیت داره، اونو بذارید کنار. آیا ما تو خارج انسان داریم یا نداریم؟ انسان شخص شده داریم، انسان شخصی داریم. حالا به این انسان شخصی میتونید کلی بگید؟ بله میتونید کلی بگید، مجازا یا به اشتراک لفظی. ولی این که انسان تو خارج داریم که حرفی توش نیست. پس لا به شرط که انسانه تو خارجه، منتها پوشیده شده با این شرایط. پس شما انسان پوشیده شده به شرایط رو دارید، یعنی این انسان رو دارید، بر این انسان کلی اطلاق میکنید تو خارج، این مجازه یا به اشتراک لفظی. فقط اطلاق کلی مجازه و داشتن لابشت مجاز نیست. آیا وجود انسان مجازه یا کلیت انسان؟ وجود انسان در خارج مجاز نیست، وجود خارجی انسان در خارج مجاز نیست، کلی بودنش مجازه. مطلب روشنه؟
باز وجودش مجازیه، یعنی جوری حرفه ایشون به این معنا درسته. بالاخره بنابر اصالت وجود، وجود اصیله و ماهیت بلعرز هست، بنابراین مجازم
فرق نمی کنه چه اصالت وجود چه اصالت ماهیت. شما ماهیت در خارج دارید، ماهیت رو در خارج دارید، وجودش هم دارید، ماهیتش هم دارید. اون دیگه بحث اصالت ماهیت قبلا گذروندی. بله؟ بالاخره هست.
همین مجازن هست. وقتی مجازن هست حرفشون درسته
میاد. شما دارید در بنابر اصالت وجود حرف میزنید.
بنابر اصالت وجود.
خب الان این ما حرف شیخ اشتاق داریم میگیم. بنابر اصالت وجود هم ماهیت در خارج هست. ماهیت لا به شرط در خارج هست. و هستش هم در مقابل عدم بگیرید حقیقی است. در مقابل وجود بگیرید مجازی است. یعنی اگر با عدم مقایسه کنید ماهیت حقیقتاً هست، اگر با وجود مقایسه کنید ماهیت مجازاً هست. اینو من در وقتی اصالت وجود و اصالت ماهیت توضیح میدادم نگفتم، اونجا بیان نکردم. ولی مرحوم علامه طباطبایی در نهایه داره ماهیت موجود است حقیقتاً قبال العدم، عبارتش همینه، ماهیت در خارج موجود است حقیقتاً قبال العدم. قبال الوجود مجازن موجوده، قبال العدم حقیقتاً موجوده. که اونجا شاید بعضی ها مطلب رو توضیح ندن، ولی معناش همینه، ماهیت قبال الوجود باشه مجازن موجوده، قبال العدم باشه حقیقتاً موجوده. یعنی وقتی با عدم بسنجی میبینی حقیقتاً عدم نداره، حقیقتاً عدم نداره. این ماهیت وجود عدم بهش مساویه، نه عدم دارد، وجود عدم بهش مساویه. وقتی بهش وجود میدید عدم رو دیگه اصلا نداره، نه حقیقتا نه مجازا. وقت وجود رو دارد، اگر با وجود مقایسش کنید میگید مجازا، یعنی اون وجود سرایت کرده ماهیت موجود شده. ولی الان ماهیت رو ملاحظه کنید با قطع نظر از این که وجود به سرایت کرده، با عدم بسنجیدش، آیا عدم داره؟ حقیقتا عدم نداره، حقیقتا عدم نداره، پس حقیقتا وجود داره. بله،
یعنی به اندازه مجاز وجود داره.
اگه با وجود بسنجید، اگه با عدم بسنجید حقیقتا. من میخوام بگم که ماهیت در خارج موجود است، یعنی لابشت در خارج موجوده، حالا با برکت وجود یا به هر چی،
به تبع
وجود، به عرض وجود، هرچی میگید، به مجاز وجود. الان بحث ما در نحوه وجود ماهیت در خارج نیست. اگر اصالت الماهوی باشیم که میگیم حقیقتا موجوده، و بحث صدران با شیخ اشتاقی که اصالت الماهوی است، شما اصالت الوجود رو آوردید، من دارم اصالت الوجود توضیح میدم، در حالی که اصالت الوجود اصلا مورد بحث ما نیست اینجا. اصالت الوجود هم حساب کنید، ماهیت در خارج هست، ماهیت در خارج هست، حالا بگید مجازن. بحث ما در این نیست، بحث ما در کلیتش، آیا کلی هم هست یا نیست. این توجیهاتی که مرحوم سبزوار میکنه فقط برای تبیین کلیتشه. حالا ماهیت چه به صورت مستقل که اصالت الماهوی میگوید، چه به صورت بالعرض یا به تبع در خارج موجوده. بالاخره ما قبول کردیم که ماهیت در خارج موجوده، حالا میخوام ببینیم چرا بهش کلی میگیم، چرا تو خارج بهش کلی میگیم. این گفته اسم کلی یا به اشتراک لفظی است، حقیقت تسلی به اشتراک لفظی است، یا مجاز است، اگر هم مجاز باشه یا به علاقه ماکان یا به علاقه مایه و لیله.
مشترک لفظی بودنش در صورتی که گفتیم جعل استقام میشه مشترک لفظی میشه، برای این کلی طبیعی، برای این کلیتش چه معنایی به این این مشارکه لفظیه دیگه، یعنی دو تا معنا داره. یه معناش که تو منطقه، این معنی که اینا اینجا اراده میکنن چیه؟
معنایی که در اینجا اراده میکنن یعنی لابه شرطی است که اگر بره تو ذهن میشه کلی منطق.
خب این که برگشت به اون حالت مجاز بودنش که ما یعود شد،
بله،
یعنی این تعریف شد، اون پس دوتا نشد.
نه،
چون ما اینجا میگیم یا مشترک لفظیه یا مجازه.
خوب نگفتم. بله، این کلیه یعنی اسم کلی روش گذاشتیم بدون اینکه انطباق بر کثیرون رو اراده کرده باشیم. انطباق بر کثیرین کلی اصطلاحی منطقیه. این کلی که ما در اینجا میگیم، گفتیم کلی بدون اینکه قصد کرده باشیم انطباق بر کثیرین رو.
یکی شد همون معنی کلی تو منطقه و سالوش کردیم، گفتیم این کلی یعنی
باشه، هر چی دیگه یه معنی دیگریست،
تعریف ارائه بدیم،
یه معنی دیگریست.
وقتی مشترک لفظی میشه باید یه تعریف ارائه بدیم، یعنی واژه اومده اینو وضع کرده به این معنی، نه اینکه واژه مثلا بیام میگیم.
یعنی لابه شرط رو میگیم کلی، ما لابه شرط رو میگیم کلی، ولی قابل استقرار کسی نیست. کلی یعنی چه؟ یعنی لابه شرط. در این اصطلاح جدید کلی یعنی لابه شرط، ولی در اصطلاح منطق کلی یعنی قابل انطباق بر کسی. اونطور دیگه. حالا شما اون اشتراک لفظی رو قبول ندارید، اون دوتا دیگه، بله اون دوتای دیگه رو میتونید قبول کنید. بالاخره کلی در برای لابه شرطی که در خارج است اگر صدق کند توجیه میخواد، چون ما ذهنمون با کلی به معنای منطبق علا کثیرین معلومه و میبینیم که این لابه شرطی که در خارج است منطبق بر کثیرین نیست، پس معنی کلی نداره. باید بالاخره توجیه کنیم، یا بگیم کلی به معنای دیگر در اینجا مراده، یا اگر به معنای انطباق بر کثیرین گرفتیمش، یا باید بگیم که قبلا منطبق بر کثیرین بود وقتی که تو ذهن فلک بود، به اعتبار او الان بهش گفته میشه بعد کلی و قابل بر کثیرین، قابل صدق، یا بعدا در آینده تو ذهن ما تو اذهان سافله، به قول مرحوم سبزواری، تو اذهان سافله کلی میشه، پس به اعتبار ما یا اولای الهی الان بهش میگیم کلی. وقت مصنف همین فرض انتخاب کرده که کلیست به اعتبار ما یعولای لحی، به اعتبار این که در ذهن کلی می شود، پس الان کلیه بلغوبه است. الانی که تو خارج کلیه بلغوبه است، وقتی رفت تو ذهن کلیه بلفل می شه. الان هم اگه بهش کلی میگیم، به اعتبار این نیست که بعدا کلیه بلفل می شه. این توجیه صد راست. مرحوم سبزواری دو توجیه دیگه هم اضافه می کنه.
اصلا اولی این کسی که
جل اصطلاح رو
کرده
برای
ما مشخص نیست،
چه فایده رو مشخص باشه؟ من این چیزا رو بلد نیستم که اولین کسی که کلی رو جعل کرد کی بود، بعد در چه زمان جعل کرد، اینا رو نمیدونم، چه فایده هم برش مترتب نیست. هر کی کرد بله؟
مطلب ظاهرم خیلی قریبه که کلن رو داره با توجیه درستش میکنه، باید اون چه ارادهی داشته از این کار.
اگر اصطلاحی باشه مرحوم سبزر به عنوان احتمال میشه، نمیگه اینطور بود که، میگه بتونیم احتمال جدید، میتونیم بگیم این احتمال هست، یه اصطلاح جدیده، میتونیم بگیم نه اصطلاح جدید نیست. کی بس کرده شاید کی بس نکرده باشه، مرحوم سبزواری داره احتمال میده که این باشه. البته از نظر علمی بد نیست آدم بدونه کی جل کرده یا چه زمانی جل شده، به خصوص اگه تطوراتی هم پیدا کرده باشه چون اونم مهمه، ولی تو بحث ما دخالتی نداره. من چه خونه بلد نیستم زود میگم چه فایده داره، ولی اگه بلد بودم یه مدتی زیادی وقتتونو میگرفتم توضیح میدادم، بعدم نمیگفتم چه فایده داره، میگفتم مفیده. حالا چه خونه بلد نیستم میگم فایده نداره. بله،
تفسیر کلیه طبیعی بله. کلیه سعی درست یا درست نیست؟ بعضی میگن مراد از کلیه طبیعی کلیه سعیه، واسه همین بهش میگن کلی.
حالا ممکنه کسی بخواد این دوتا اصطلاح ها با هم جور کنه، بگه کلیه سعی و کلی طبیعی هر دو به معنی سعیه، منتها یکی در وجود یکی در ماهیت. مثلا کلی سعیه ماهوی می شود همون کلی طبیعی، کلی سعیه وجودی می شود اون یکی، ولی کلی سعیه و کلی طبیعی مستاقا دوتاست. این اشکال ملا صدرا بود بر شیخ اشراق که شما مبنای جوابتون این بود که کلی طبیعی تو خارج نیست، کلی طبیعی تو ذهنه، و این مبنا رو با باطل کرد. وقتی مبنا باطل بشه، اشکالی که شیخ اشراق بر خودش کرد و جواب داد دو مرتبه برمیگرده. چطوری برمیگرده؟ در ذیل فنقولو صد رو بهش اشاره میکنه که وقتی رسیدم اونجا عرض میکنم. پس الان ما مبنای کلام شیخ اشراق رو باطل کردیم. بعدن میخوام بیان کنیم که اشکالی که ایشون ازش فرار کرد برش وارد میشه. اون در ذیل فنقولو انشالله میاد. صفحه 19 هستیم، سطر 19 ها. اقولو و انت تعلم که حق این است که کلی طبیعی موجود است در خارج، به خصوص در نظم مثل شیخ اشراق که قائل است به این که وجود در خارج انتزاعیه و حاصل نیست، اونی که در خارج حاصل است ماهیته. خصوصا در نظم کسی که می رود به این که وجود اعتبار عقلیست، صورتی یعنی حقیقتی و واقعیتی لهو برای این وجود در اعیان و خارج نیست. صورت در جان واقعیت، واقعیت خارجی نداره، بلکه ما فی الاعیان هو و ماهیات الاشیاء دون وجودات. کسی که این نظر رو داره باید قائل بشود که کلی طبیعی موجود فی الخارج است. کما هو و مذهب هذا العظیم، هو یعنی این که وجود اعتبار عقلی است و آنچه در خارج است ماهیت است، مذهب هذا العظیم من شیخ اشراق. بنابراین فل واقع و فل خارج هیل ماهیت و لابه شرطشه، اونی که در خارج حاصل این ماهیته. اعنی الکلی طبیعی، اعنی الکلی طبیعی الازی، این الازی داره بیان میکنه که چرا با این که در خارج هست و قابل انطباق بر کثیری نیست چرا بهش کلی میشه، با این که تو خارجه و به خاطر خارجی بودنش قابل انطباق بر کثیری نیست چرا بهش کلی میگیم. این الذی داره بیان میکنه که چرا اسم کلی روش گذاشتیم. الذی یعرضه الکلیه والعموم فی الذهن، که وقتی کلیت و عموم و در ذهن برش عارض شد، کلی طبیعی دیگه بهش نمیگیم، کلی عقلی بهش میگیم و این دیگه وجود خارجی نداره. بعد و این لم یکن فل خارج به حاضر صفه الا بالقوه، حاضر صفه یعنی کلیت، ولی این ماهیت لا به شرط، این لم یکن یعنی این ماهیت لا به شرط. فل خارج ضمیر مذکر برگردن به اعتبار کلیه طبیعی، یعنی و این لم یکن اون کلیه طبیعی، ولی من به ماهیت لا به شرط برمیگردونم چون لفظ اسم کلیه نمیخوام بیارم. و این لم یکن این ماهیت لا به شرط در خارج به حاضر صفه، یعنی به صفت کلیت، الا بالقوه، در خارج صفت کلیت رو دارد اما بالقوه دارد. بالقوه یعنی چون میتواند در ذهن بیاید و صفت کلیت رو در ذهن بگیرد. به این اعتبار الان بهش میگیم کلی. ففی الخارج امرون، یعنی در خارج این ماهیت لا به شرط امریست که من شأنهی ان یحصل فی الذهن اولا و یعرض در ذهن له الاشتراک بین کثیرین ثانیا، وقتی وارد ذهن شد یعرض له الاشتراک بین کثیرین، اون وقت کلیه بالفعل میشه. الان تو خارج کلیه بالقوه است، به اعتبار این که بعدا کلیه بالفعل میشه همین الان بهش میگن کلی، چه قوت کلیت رو داره. دقت کردید که یکی از اون سه تا فرضی رو، یکی از اون سه احتمالی رو که مرحوم سبزواری ذکر کرد الان مرحوم صدرا داره بیان میکنه که کلیت برای این ماهیت لابشرط خارجی مجازیست به اعتبار مایاول الهی، نه حقیقت باشد به اشتراک لفظی، نه مجاز باشد به اعتبار مکان، بلکه مجاز است به اعتبار مایاول الهی. فقط این احتمال رو صدرا داره مطرح میکنه، دو احتمال دیگر رو ناظر نیست.
اشکال الان صدرا چی شد؟ مگه شیخ اشراق میگه حالا که ماهیت تو ذهن تو خارج و افرادش میدونست دیگه متوسط و عالی و ضعیف رو،
اون واحد رو تو خارج نمی آورد.
اون امر ذهنی رو تو
شیخ اشراق اون واحد رو تو خارج نمی آورد، یعنی نور واحد رو تو خارج نمی آورد. می گفت آن چه ما داریم فرد نوره، نور شدید، نور ضعیف، نور قوی، نور ناقص، متوسط. اینجوری می گفت دیگه، می گفت در خارج ما ست فرد داریم، کلی طبیعی نداریم، کلی طبیعی جایگاهش تو ذهنه، ما بر این داریم اشکال میکنیم. تو کلام ایشون این مطلب بود و بر همینم بنا گذاشته جواب داد. ما بر همین مبناش داریم اشکال میکنیم، فعلا کاری به بقیه حرفا نداریم، بقیه حرفا در فنقوله میاریم، اما فقط میخوام یه همینو بگیم که شما گفتید که اینطور گفت ماهیت مشترک بین تلکل مراتب کامله و المتوسط و ناقص معنن کلیون موجود نفسه. ماهیت مشترک رو گفت در خارج موجود نیست، در ذهن موجوده. ما به همین عبارت داریم اشکال میکنیم.
افرادش
رو در خارج میاد، خود کلی هم تو خارج هستن.
این به یه اصطلاح دیگه؟
نه، به اصطلاح دیگه نیست. و همون لابشت تو خارج هست، لابشت تو خارج هست، اسم کلی روش نذارید، هرچی اسمشو میذارید لابشت تو خارج هست دیگه. اون
لابشت یعنی
شیخ اشراق نیست، لابشت یعنی فرد ماهیت.
یعنی
نه، لابشت در زمین فردی، فرد ماهیت که به شرط شیعه، یعنی شما انسان رو که لابشرط است همراه شروط دارید، پس انسان مقید رو دارید، انسان مقید. همین که میگید انسان رو داریم خودش میشه لابشرط، بعد هم میگید مقید رو داریم قیودش هم هست، پس شما انسان مقید به قیود رو دارید، انسان میشه لابشرط. منتها کلی گفتنش به اعتبار مایاول الهی، ولی شما انسان تو خارج دارید.
خود شیخ اشراق میگه نور هست تو خارج با مرتبه قبلی.
نگفت. اینو شما دارید.
یعنی این اینقدر که بلده؟
بلده یه کار نداریم. لفظش اشکال داره. این تو ذهنش چی بوده؟ چیا رو بلده؟ ما الان به اونایی که اشکال نمی کنیم. برام چه چه بلده که ما اشکال نمی کنیم. برام چه گفته داریم اشکال می کنیم. خودش میگه تو خارج نداریم. خودش داریم میگه ماهیت مشترک تو خارج نداریم. مال ذهنه. صدر رو اشکال میکنم که تو خارج داری. حالا تو ذهن شیخ اشراق چه میگذشته ما به ذهنش کار نداریم، ما به اشکال بر ذهنش نمی کنیم، اشکال بر عبارتش نمی کنیم.
کسی نمیتونه الان فرد ماهیت و غیر ماهیت بگیره بگه این فرد کامل فرد اون نیست؟ خب اگه فردش معلوم ماهیت تو خارج هست.
میگه ما فی الخارج مرکب نیست من اصل الماهیه و کماله ها، در حالی که ما میگه مرکب هست، یعنی ما فی الخارج مرکب است از ماهیت و شرایط ماهیت، یعنی از انسان، از انسان و سفیدی و چی و چی. همه حرفاش نشون میده که ماهیت رو خارج نمیاره، حرفاش نشون میده تو ذهنش هر چی هست هست. بله، طبیعت در خارج است، اون تا طبیعت کلی نیست.
یعنی اصلا انسان کلی نیست دیگه.
تو خارج کلی نیست.
کلی نیست.
تو خارج فرد موجوده ولی کلی هم با همون فرد موجوده، اون تا اسمش کلی نیست. به تعبیر سطر لابشرط هم موجوده. یعنی ماهیت موجوده، یعنی انسانیت موجوده. این همه هم قبول داریم که در خارج انسانیت است. شما دارید میگید که شیخ اشراق هم قبول داره. خب بله، ممکنه قبول داشته باشه، ولی آیا این جوابی که داده با این عبارتی که آورده توش این اشکال هست یا نیست؟
خب به نظر میرسه که اینجا صدران خود بهش بگه که تو که اصالت الماهویی هستی تو چرا میگی تو ماهویی؟
میگه تو به خصوص نباید بگی، نه دیگران هم نمیگن، دیگران هم میگن ماهیت در خارج موجوده، اما تو که اصالت الماهویی هستی بالخصوص باید بگید ماهیت تو خارج موجوده. نمیتونی بگیدیش بله اسم کلیت و وصف کلیت رو نداره. خب فنقول دیگه میمونه، من فکر میکردم فنقول هم میشه خود خب یه خود تیل کشید بمونه برای جلسه بعد.